سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان به تمام جوانب در مورد پیگیری قضیه احمد اشچی اطمینان داده است. بلغاریا، جرمنی و شماری از کشورهای دیگر اروپایی بیش از 200 پناهجوی افغان را از قلمروهایشان اخراج کردند. در نیمه دوم برنامه، برنامه‌های حقوق بشر و در امتداد لحظه‌ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را از همکارم سحر لیوال می‌شنوید.
سازمان عفو بین المللی می خواهد تا اتهام‌های احمد اشچی، ولی سابق جوزجان بر معاون اول ریاست جمهوری، به صورت فوری بررسی شود. در ولایت لوگر برای حدود 1000 از معلمین نمرات زمین توزیع شد و سازمان ملل متحد شدیداً از وضعیت بشری در شهر حلب سوریه نگران است. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. سازمان عفو بین المللی می خواهد تا اتهام های احمد اشچی، ولی سابق جوزجان بر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، به صورت فوری بررسی شود. آقای اشچی پس از رهاییش ادعا کرد که از سوی افراد عبدالرشید دوستم ربوده شد، مورد لت و کوب قرار گرفت و برای تجاوز جنسی بر وی دستور داده شد. حکومت افغانستان می گوید این قضیه را برای بررسی به ارگان های عدلی و قضایی سپرده است. حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، میگوید از اینکه اتهام‌ها بر یک مقام ارشد وارد شده خیلی نگران کننده است. سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم تمامی اتهام‌ها از جانب احمد اشچی را رد کرده است. کار ساختن 25 کیلومتر سرک میان ولسوالی کیتی دایکندی و ولسوالی پسابند ولایت غور دیروز آغاز شد. معصومه مرادی، والی دایکندی، کار این جاده را افتتاح کرد. شیر محمد انتظار، سخنگوی والی دایکندی، در مورد به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
ولسوالی کیتی 18 کیلومتر و متباقی از داخل ولسوالی پسابند غور موقع داره که در کل 25 کیلومتر طول داره. بودجه 125 میلیون افغانی هست.
به گفته سخنگوی والی دایکندی، این سرک برای هر دو ولایت، یعنی غور و دایکندی، اهمیت زیاد دارد، زیرا هر دو ولایت را با هرات ارتباط میدهد. در ولایت لوگر برای حدود 1000 از معلمین نمرات زمین توزیع شد. محمد علیم فدایی، والی لوگر، گفت که بر اساس حکم رئیس جمهور 16 جریب زمین را برای خانه های معلمین اختصاص دادند. محمد اکبر استانکزی، رئیس معارف لوگر، دیروز در جریان توزیع نمرات به معلمین در ولسوالی محمد آقا به رادیو آزادی گفت: این شهرک در ساحه 600 جریب زمین ساخته می شود. 983 نمره رهایشی دارد. این نمره ها از 4 تا 9 به سوی مساحت دارند. رئیس معارف لوگر افزود این نمره های زمین تنها برای معلمین ولسوالی محمد آقا توزیع خواهد شد. در اکثر مناطق افغانستان معلمین شکایت دارند که حکومت برای توزیع نمرات رهایشی با آنها تعهد کرده، اما بنابر موجودیت فساد اداری و بیروکراسی نمره ها برایشان دادن نشده است. ادامه خبرها. محکمه قانون اساسی جرمنی بازگرداندن یک پناهجوی افغان را به کشورش هنگام معطل ساخت که درخواست پناهندگی وی پذیرفته نشد. پذیرفته شد. محکمه در عین حال بازگرداندن سایر پناهجویان به افغانستان را از لحاظ قانونی رد نکرد. با آنکه محکمه جرمنی در مورد یک افغان 29 ساله فیصله کرده، باز هم سرنوشت شمار دیگری از پناهجویان افغان تا هنوز نامعلوم است. جرمنی تا حالا درخواست های پناهندگی حدود 12,500 افغان را رد کرده است. دیروز چهارشنبه، همزمان با اخراج 50 تن از پناهجویان افغان از فرانکفورت، چندین تن در اعتراض به این اقدام حکومت جرمنی در میدان هوایی فرانکفورت دست به اعتراض زدند. رئیس جمهور ایران در یک صحبت تلفنی به امتای سوریهی شکست قریب الوقوع شورشیان را در شهر حلب تبریک گفته است. رویداد که ایران از آن به حیث یک پیروزی در برابر امریکا جشن می‌گیرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه گفت پیروزی در شهر حلب پیروزی بزرگ برای مردم سوریه بر ضد تروریسم و آنهایی که از آن حمایت می‌کنند محسوب می‌شود. حسن روحانی گفته است ایران به حمایت از بشار الاسد تا زمان ادامه خواهد داد که مخالفان و که ایالات متحده امریکا از تعداد آنها حمایت میکند شکست یابند. به گفته حسن روحانی ایران تا شکست کامل تروریسم در کنار سوریه خواهد بود. رئیس جمهور سوریه در پاسخ گفته است ایران در دشوارترین لحظات در کنار مردم سوریه قرار داشت و این هرگز فراموش نخواهد شد. در این حال سازمان ملل متحد شدیداً از وضعیت بشری در شهر حلب سوریه نگران است. استیفن دوجاریک سخنگوی بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت ادامه این بحران هزاران غیر نظامی را با تهدید مستقیم گلوله و جنگ روبرو می سازد. ده ها هزار تن از سوریه به شمول مردان، زنان و کودکان توانستند شرق حلب را در روزهای گذشته ترک کنند. تیم های سازمان ملل متحد در محلاتی که به کمک نیاز بود و در دسترس قرار داشت کمک کردند. سخنگوی سازمان ملل متحد در نیویورک همچنان از تمامی جوانب دخیل در سوریه خواست تا اطمینان بدهند که با بازداشت شده ها و افراد محاصره شده مطابق قوانین بین المللی بشری برخورد می شود. یک محکمه هالند فیصله کرده که زیورات طلایی با ارزش کریمیا به جای این جمهوری به اوکراین سپرده شود. این زیورات قیمتی پیش از الحاق کریمیا به خاک روسیه به صورت امانت به موزیم در هالند سپرده شده بود. محکمه آمستردام روز چهارشنبه فیصله کرد که کریمیا کشور مستقل نیست و خزانه این کشور نمیتواند ادای داشتن میراث‌های فرهنگی را داشته باشد. این اقدام محکمه هالند واکنش خشمگین روسیه را به همراه داشت، اما اوکراین از آن ستایش کرده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید این فیصله به آن معناست که کریمیا جزء از خاک اوکراین است. و کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید سوریه و متحدینش یعنی روسیه و ایران با بمباران اخیر در شرق حلب از قوانین بین المللی تخطی کردند و احتمالاً جنایت جنگی را مرتکب شدند. این اتهام دیروز در اعلامیه از سوی زید رادالحسین کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد وارد شد. زید گفت وی نگران است که توافقنامه برای انتقال هزاران غیر نظامی زخمی و بیمار در شرق حلب ناکام شده است. او افزود تایید میکند که علت در هم شکستن آتش بس اختلاف است، اما به گفته وی بمباران بالای مناطق غیر نظامی توسط نیروهای حکومتی و متحدانش به صورت واضح تخطی از قوانین بین المللی است و جرم جنگی هم پنداشته می شود. پایان خبرها.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیچ کس فراتر از قانون نیست و به قضیه احمد اشکی رسیدگی خواهد شد.
هر مسئله که در افغانستان رخ میشه باید از مجرای قضایی و عدلی قانون اساسی افغانستان باید پیگیری شود.
کار اعمار یک سرک که ولایت دایکندی را به ولایت غور وصل می کند آغاز شد.
در پلان است که اینا پخته شود، دو نیم سالی به بحر بارگاه سپرده خواهد شد.
جرمنی می گوید یک گروه 50 نفری پناهجویان افغان را به افغانستان می فرستد. با رادیو آزادی باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در دیدارهای جداگانه با سفرای کشورهای اروپایی، رهبران ترک تبار و شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت خودش و هیچ کس دیگر را برتر از قانون فکر نمی کند و به قضیه احمد اشکی رسیدگی خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان به تمام جوانب در مورد پیگیری این قضیه از سوی ارگانهای عدلی و قضایی اطمینان داده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از جاوید نعیمی می شنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی به جامعه ترک تباران و اعضای شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی افغانستان اطمینان داده که قضیه احمد اشجی از مجراهای عدلی و قضایی کشور بررسی خواهد شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور بر رهبران جامعه ترک تباران گفته است اگر به حاکمیت قانون باور کامل دارند به شمول خود وی هیچ کس را برتر از قانون فکر نکنند.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با نصران ترک تباران افغانستان گفتند که ما مسئول بر قانون هستیم و ما جوابگوی قانون هستیم. هر مسئله که در افغانستان رخ میشه باید از مجرای قضایی و عدلی قانون اساسی افغانستان باید پیگیری شود.
به همین ترتیب شماره از اعضای شورای مرکزی حزب جنبش دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ دیدند. آنها با رئیس جمهور گفتند که قضیه احمد اشجی حقوقی است، بناهن به تحقیق مجاربه نیاز دارد و بررسی عادلانه و مستقلانه در موردش صورت گیرد. اعضای شورای مرکزی جنبش ملی از موضع حکومت در قضیه احمد اشجی حمایت کردند. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان به نمایندگی از اعضای این حزب گفت از موضع حکومت که قضیه اشچی در چارچوب عدلی و قضایی بررسی خواهد شد پشتیبانی میکنند. بکتاش اشچی پسر احمد خان اشچی که یک جا با رهبران ترک تبار با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت میکرد گفت که اندوه و دردهایش با کلمات قابل بیان نیست اما وی خواهان عدالت در مورد قضیه پدرش شد. در این میان شمار از باشنده های جوزجان در حمایت از عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری مظاهره کردند و گفتند که قضیه احمد اشچی یک دسیسه علیه جنرال دوستم است.
این ادعایی که از طرف محترم انجینر صاحب احمد صورت گرفته این ادعا از خودش نیست، این گپ خودش هم نیست. از همون طرز صحبت برخورد اگر متوجه باشم گپ خودش نیست و انجینر صاحب احمد مجبور ساخته شده و سر از این فشار آورده شده.
در این میان ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا مقصر اصلی این رویداد را شناسایی کند و قضیه احمد اشچی را با جدیت و به صورت عادلانه پیگیری کند. از سوی دیگر یونما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد از تصمیم حکومت افغانستان برای بررسی قضیه آقای اشچی استقبال کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به ادعای احمد اشجی مبنی بر آزار و اذیت جنسی از حکومت افغانستان خواست تا اطمینان دهد که قانون بر تمام افراد به شمول قدرتمندان یکسان تطبیق می شود. احمد اشجی والی سابق جوزجان ادعا کرده است که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به افرادش دستور داشت تا بر وی تجاوز کنند. سحر لیوال جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در نتیجه تحقیقات هر جانبی که در قضیه احمد اشچی مجرم شناخته شود باید مطابق قوانین نافذه کشور مجازات شود. این کمیسیون با نشر خبرنامه‌ای به روز چهارشنبه گفته است که حکومت باید با اتخاذ تدابیر قانونی جلوی خودسری‌ها و نقض حقوق بشر در کشور را گرفته و اطمینان دهد که قانون بر همه به شمول قدرتمندان یکسان تطبیق می‌گردد. احمد اشچی والی پیشین جوزجان به روز سیشن بی ادعا کرد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بر افرادش دستور داده تا بر وی تجاوز کنند و از سوی دوستم و افرادش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. عبدالرحمن هوتک یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این ادعاها نقض صریح حقوق بشر است و باید به گونه جدی و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گیرد.
دولت باید این مقیاس را از افرادی نگیرند، به تمام وسایل و امکانات موضوع را همه جانبه تحقیق کنند. این یقیه است که باز مخالف تمام موازین انسانی و بشری و حتی موازین دینی، و اگر ثابت میشه کسانی که مرتکب شدن قابل مجازات هستند.
رئیس جمهوری افغانستان پیش از این در مورد اتهام بدرفتاری از سوی معاون اول رئیس جمهوری این کشور با احمد ایشچی ولی پیشین جازجان گفته است که هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد در مورد آن از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی به گونه بی‌طرفانه اقدام می‌شود. احمد ایشچی گفته است که حدود 3 هفته قبل محافظین جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان او را از میدان بزکشی در ولایت جازجان با خود بردند و برای 5 روز از سوی دوست در بند نگه داشته شده و سپس 11 روز را در نظارتخانه ریاست عمومی امنیت ملی سپری کرده است. وی ادعا کرده که جنرال دوستم تلاش کرده بر وی تجاوز کند و بعد 10 نفر از افرادش دستور داده تا بر وی تجاوز کرده و از آن تصویر بگیرند. اما دفتر معاونیت اول رئیس جمهوری افغانستان با بخش خبرنامه گفته که از چند به این سو یک حرکت تخریبکارانه از سوی برخی حلقات مجهول الهویه علیه معاونیت اول رئیس جمهوری ادامه دارد. در این میان بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان میگوید این قضیه باید از سوی یک کمیسیون حقیقت یاب مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد. تیمور حکیمیار مسئول این نهاد.
در این کمیسیون هم نماینده جامعه مدنی باشه، از حقوق بشر باشه، از رسانه ها باشه و دیگر سایر مراجعی که خود دولت لازم میبینه این واقعا حقیقت یابی شود. بخاطر اینکه اکثر قضایای در افغانستان متاسفانه در سالهای گذشته هم بوده که رخ داده و دولت گیره در اول بسیار سخت جدی تعقیب کرده ولی بعد از یک مدت زمان میرنگ باخته و حتی گم شده.
خالد سادات آگاه مسائل حقوقی میگوید اگر این قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی به گونه عادلانه بررسی نشود زمینه را برای خودسری‌های بیشتر در کشور فراهم ساخته و باور مردم را نسبت به این نهادها صدمه میزند.
و شماری از کارشناسان حقوقی میگویند قضیه احمد ایشی که ادعا میکند معاون اول رئیس جمهوری افغانستان وی را زندانی و با وی بدرفتاری کرده است باید به طور بی‌طرفانه و همه جانبه بررسی شود و همچنان تلاش شود در بررسی این قضیه کدام اشتباه حقوقی صورت نگیرد. نظیفه محبوبی با عبدالکبیر رنجبر کارشناس و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان دموکرات در این مورد صحبت کرده است.
اصل حقوقی این است که هیچ شخص ولو شاه است یا گدا است در برابر قانون او حقوق و وجایب مساوی داره. همون قسمی که قانون تطبیق میشه بر یک فرد عادی و بر رئیس جمهور هم تطبیق میشه، به وزرا هم، به معاونین رئیس جمهور هم، به هر کسی که در هر پله اجتماعی قرار داره یا دولتی. این اونم اصل اساسی و اما دمی قضیه مشخص ما به یقین هستم که شرایط جامعه ما قسمی است که عوامل نهایت مختلف او عمل میکنه و امکان داره که در قضاوت ها ما قضاوت سالم نکنیم و مشکل خلق کنیم. به این مناسبت است که باید ادامه قضیه یک کمیسیون کاملا بی‌طرف باید تعیین شود. دو کمیسیون مورد قبول متضرر هم باشه و مردم افغانستان هم باشه.
بله. اما شما بیشتر متوجه بودین که در هر قضیه کلان که اتفاق افتاده چنین کمیسیون ها ایجاد شده یا هیئت تعیین شده که بررسی بکنه، اما سرانجام نتایج از او پوشیده نگه داشته شده و به دید مردم یا رسانه ها کشانده نشده. فکر میکنین که این بار چقدر کمیسیون شفاف و بی‌طرفانه کار خواهد کرد؟
من با شما موافق هستم. من به این مناسبت گفتم که کمیسیون تعیین شود که مورد قبول متضرر و مردم افغانستان باشه و او در حالتی است که به طور مثال به عرض میکنم یک تعداد از وکلای پارلمان که اونا شهرت دارن و از مناطق ولایت شمال نیست، یک تعداد از حقوقدانایی که در جامعه مدنی هستن و اونا شهرت نیک دارن و فهمی عمیق دارن، یعنی افرادی از حقوقدانای گماشته شده این کمیسیون که فرق داشته باشه از تعیین کمیسیونای قبلی که از طرف رئیس جمهور میشد و در اون حالت است که ما فکر میکنم که اون کمیسیون میتونه که به صورت بی‌طرفانه این موضوع را همه جانبه بررسی کنه و تحقیق کنه و در نتیجه تحقیق موضوع را به محاکم بسپاره و حکم قطعی محکمه صادر میشه و ما میفهمیم که مجرم است و کی مجرم نیست.
بله، پس فکر میکنین که اگر ثابت شود آنچه احمد ایشچی به سوی رفتار و حتی تجاوز به خودش ادعا میکنه، اینجا با توجه به مشکلاتی که در نظام افغانستان وجود داره عدالت تامین نخواهد شد به نظر شما؟
من فکر میکنم که در اون حالت یک مسئله اخلاقی و معنوی مطرح میشه که باید آقای دوستم خودش استعفا بده. زمانی که ثابت میشه جرم ثابت میشه.
بلی.
و احکام قانون باید یکسان بر هر دوشان تطبیق.
مصاحبه نظیفه محبوبی را با عبدالکبیر رنجبر کارشناس و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان دموکرات در مورد قضیه احمد ایشچی از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از آگاهان امور سیاسی افغان حکومت این کشور را به حمایت از جنایتکاران متهم می کنند. این عکس العمل ها پس از برگشت یکی از قمانداران برجسته حزب اسلامی سرور زرداد فریادی، مشهور به قمندان زرداد، به افغانستان صورت گرفته است. ریاست جمهوری افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است، اما برخی مقامات حکومت که از افشای نامشان خودداری کرده اند می گویند قمندان زرداد از سوی یک محکمه بریتانیا به نقض حقوق بشر محکوم شده بود و پس از سپری نمودن میعاد مجازات به حکومت افغانستان سپرده شده است. تمیم اخگر جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
شماری از آگاهان سیاسی در برابر سکوت حکومت و استقبال از بازگشت زرداد، یکی از قماندانان حزب اسلامی، از سوی هوادارانش از خود واکنش نشان دادند. احمد سعیدی، یکی از این آگاهان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اخیراً حکومت از جنایتکاران حمایت می‌کند و برگشت قماندان زرداد نماینده آن است.
زرداد یک جنایتکار است که در سروی در زمان حکومت مجاهدین قرارگاه داشت و ده ها نفر به قتل رسانده. بنابراین اگر خلاص بگم همین حکومت اشرف غنی فقط جنایتکارا را حمایت میکنه و کسانی که را مستقبل میکنن جنایتکارا بیش
نیست. این اظهارات پس از بازگشت سرور زرداد فریادی، مشهور به قماندان زرداد، یکی از قماندانان برجسته حزب اسلامی، بر رهبری گلبدین حکمتیار صورت میگیرد. شماری از هواداران قماندان زرداد که در نقاط مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جمع شده بودند، برخیشان مسلح بودند و تلاش داشتند تا زرداد را از نزد نیروهای امنیتی تسلیم شوند. این قماندان حزب اسلامی بیشتر از 13 سال را در محابس بریتانیا به جرم نقض 16 مورد حقوق بشری که در زمان حاکمیتش در سروبی انجام داده سپری کرده است. خواستیم در مورد اظهارات آگاهان سیاسی مبنی بر حمایت حکومت از جنایتکاران پاسخ ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما آنان از صحبت در زمینه خودداری کردند. ولی یکی از منابع حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود گفته است قماندان زرداد که نظر به ادعاهای مردم در بریتانیا محکوم به مجازات شده بود، میعاد حبسش را سپری کرده و حکومت بریتانیا نظر به قوانینی که دارند وی را به حکومت افغانستان سپرده است. اما احمد سعیدی قماندان زرداد را یک جنایتکار خطاب کرده و حامیان وی را نیز گناهکاران میخواند. اینکه پایتخت نشینان از قماندان زرداد چه تصویر در ذهن دارند از زبان آنان میشنویم.
زرداد یک زمان دمی سروبی پاتک داشت و قدم موتراک جلال آباد میرفت استاد میکرد تا که پیسه نمیدادی امکان نداشت که از پیش تیر شه. سراسر در حق مردم جفا است.
زرداد چندان آدمی نیست که با سلم بیاد اینجا. کلی که خیانت میکنه خیانت کرده بود.
قماندان زرداد با جرایم زیاد نقض حقوق بشری به شمول شکنجه افراد، به خصوص از سوی یکی از افراد وی که به نام سگ زرداد مشهور بود، از سوی محکمه بریتانیا به 20 سال حبس محکوم شده است. در این حال آقای سعیدی بر علاوه حکومت، جامعه جهانی را نیز به حمایت از جنایتکاران متهم کرده، میگوید اکنون هیچ دری باقی نمانده تا به آن مراجعه نشده باشد تا عاملان جنایت ها در کشور مجازات شوند. در این حال عزت الله برای یکی دیگری از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن رهایی مسئولیت و اجازه ورود قماندان زرداد به افغانستان یکی از شرایط حزب اسلامی به این حکومت بوده باشد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنیدن برنامه امروز در امواج آزادی را فراموش نکنید که به صلاحیت و استقلالیت قوه قضاییه در تطبیق عدالت اختصاص داده شده است. کار اعمار یک سرک درجه دوم که ولایت دایکندی را به ولایت غور وصل می کند آغاز شد. این سرک با بودجه 125 میلیون افغانی از ولسوالی کیتی ولایت دایکندی تا ولسوالی پسابند ولایت غور امتداد دارد. جزئیات بیشتر را عباس نادری از ولایت دایکندی گزارش می دهد.
کار ساخت سرک درجه دوم دایکندی غور آغاز شد. کار ساخت سرک درجه دو از ولسوالی کیتی دایکندی تا ولسوالی پسابند ولایت غور توسط معصومه مرادی والی ولایت دایکندی افتتاح شد. شیر محمد انتظار سخنگوی والی ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سرگی که توسط مقام ولایت افتتاح شد در منطقه پنور ولسوالی کیتی 18 کیلومتر و متباقی از داخل ولسوالی پاسابند غور موقع داره که در کل 25 کیلومتر طول داره و به گونه درجه دو جغل اندازی شده اینا ساخته میشه و بودجه 125 میلیون افغانی هست که از طرف وزارت احیا و انکشاف دهات از برنامه ملی راهسازی روستایی پرداخت میشه.
به گفته آقای انتظار، این سرک برای دایکندی از اهمیت بالایی برخوردار است، چون ولایت دایکندی را به ولایت غور و از آنجا به ولایت هرات وصل می کند. همین طور به گفته آقای انتظار، در سالهای آینده سرک‌های متعددی در این ولایت ساخته خواهد شد که با ساخته شدن این سرک‌ها بسیاری از مشکلات مردم دایکندی رفع خواهد شد. آقای انتظار اضافه کرد:
در قسمت پلان سال آینده گفتم سرک درجه دوم از مرکز ولایت لوکوتل قنوخ که اشارای دایکندی کابل هست و دایکندی با بامیان و بعد از با کابل و میدان وردک و کابل وصل میکنه، این سرک درجه دوی ازی بجز 10 کیلومتر که تازه قرار داشت شده دیگهش در حال تکمیل است که ازی یک فاز اول ازی که 10 کیلومتر است تازه قیر هم شده. انشالله در سال آینده تا دو سال آینده شورای دایکندی پنجاو در پلان است که اینا پخته شود دو نیم سالی.
این در حالی است که به گفته مقامات محلی ولایت دایکندی، خراب بودن سرک ها یکی از مشکلات عمده مردم این ولایت است که هر سال تعداد زیادی از مردم در مسیر راه ها قربانی حادثات ترافیکی می شوند. به طور مثال چندی پیش 10 نفر بر اثر واژگون شدن یک موتر فلنکوج در ولسوالی نوامیش دایکندی کشته و زخمی شدند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود خبری اتر.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. رسانه های جرمنی می گویند یک گروه 50 نفری پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده است را به افغانستان می فرستند. جرمنی در نظر دارد تا آن عده پناهجویان افغان را دوباره به افغانستان بفرستد که درخواست های پناهندگیشان در 3 محکمه این کشور رد شده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
بانک وزارت داخله جرمنی بنابر دلایل امنیتی تاریخ دقیق پرواز پناهجویان رد شده افغان را افشا نکرده، اما مجله دیروش پیگل چاپ این کشور به نقل از برخی از منابع دولتی کشور خود نوشته است که این پناهجویان روز چهارشنبه به افغانستان برمیگردند. این اولین گروهی از پناهجویان افغان است که پس از رد شدن درخواست پناهندگیشان از سوی 3 محکمه در جرمنی دوباره به افغانستان برمیگردند. مقام های جرمنی میگویند این اقدام بر اساس تفاهم نامه با حکومت افغانستان صورت میگیرد. تا کنون روشن نیست که در این جمع آن هده افغان های هم شاملند که به گونه داوطلبانه به افغانستان برمیگردند یا خیر. پیش از این امید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 200 هزار افغان در این کشور درخواست پناهندگی دادند که درخواست پناهندگی شمار از آنها رد شده است. به گفته آقای امید، پناهجویان رد شده هر هفته در گروه 50 نفری به افغانستان باز میگردند. حکومت افغانستان میگوید که کمک هایی را برای رد شدگان در نظر گرفته است. تا کنون تعداد دقیق کسانی که درخواست پناهندگیشان در جرمنی رد شده روشن نیست. این در حال است که 13 افغان از سویدن و 9 تن از نروژ اخراج و به روز 3 شنبه به افغانستان بازگشت کردند.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دل در چمن بلبل
تو شای جهانی یا حبیبی روح روانی
رو یک دم اگر تنها ببینم
در این برنامه آهنگهای ناب افغانی به نشر می رسه. به ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. به ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبری مهم که آن را از همکارم سحر لیوال می شنوید.
سازمان عفو بین المللی می خواهد تا اعدام های احمد اشجی والی سابق جازجان بر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به صورت فوری بررسی شود. آقای اشجی پس از رهاییش ادعا کرد که از سوی افراد عبدالرشید دوستم ربوده شد، مورد لد و کوب قرار گرفت و برای تجاوز جنسی بر وی دستور داده شد. کار ساختن 25 کیلومتر سرک میان ولسوالی کیتی دایکندی و ولسوالی پسابند ولایت غور دیروز آغاز شد. در ولایت لوگر برای حدود 1000 از معلمین نمرات زمین توزیع شد. محکمه قانون اساسی جرمنی بازگرداندن یک پناهجوی افغان را به کشورش هنگام معطل ساخت که درخواست پناهندگی وی پذیرفته شد. رئیس جمهور ایران در یک صحبت تلفنی به امدای سوریایی شکست قریب الوقوع شورشیان را در شهر حلب تبریک گفته است. سازمان ملل متحد شدیداً از وضعیت بشری در شهر حلب سوریه نگران است. یک محکمه هلند فیصله کرده که زیورات طلایی با ارزش کریمیا به جای این جمهوری به اوکراین سپرده شود. و کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید سوریه و متحدینش یعنی روسیه و ایران با بمباران اخیر در شرق حلب از قوانین بین المللی تخطی کردند و احتمالاً جنایت جنگی را مرتکب شدند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال از رادیو آزادی شنیدید. بلغاریا، جرمنی و شماری از کشورهای دیگر اروپایی بیش از 200 پناهجوی افغان را از قلمروهایشان اخراج کردند. بیشترین افغانها از بلغاریا به ترکیه فرستاده شدند. همچنان جرمنی ده‌ها افغان را در یک طیاره چارتر به افغانستان انتقال داده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از جاوید نعیمی می‌شنوید.
بلغاریا میگوید 140 پناهجوی افغان را از خاکش بیرون کرده است. صدر اعظم بلغاریا روز چهارشنبه گفت این 140 شهروند افغانستان را به ترکیه سپردند و آمادگی برای اخراج 200 تن دیگر هم ادامه دارد. بلغاریا از تلاش‌های ترکیه به خاطر جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان سپاسگزاری کرده و گفته است بنابر فشارهای مرزی ترکیه ورود پناهجویان به بلغاریا کاهش یافته است. بلغاریا در حال از اخراج اجباری شهروندان افغانستان از خاکش خبر می‌دهد که نخستین گروه از پناهجویان افغان به صورت دسته‌جمعی در یک طیاره چارتر از جرمنی خارج ساخته شدند. پیش از این روز سه‌شنبه سویدن 13 تن و نروژ 9 تن از شهروندان افغانستان را اخراج کرده بودند. در میان این پناهجویان افغان یکیشان اشرف است که 4 ماه در سویدن زندانی بوده است و می‌گوید در آنجا لطکوب شده و زندگی خیلی سخت داشته است، زیرا به گفته وی در سویدن کار پیدا نمی شد.
همه در زندان هستن، زندان همه را سعی کنی زندان فامیلی هیچ جای جگه نیست، هیچ نه خانه هست، نه کار، نه قبولی، هیچ چی نیست.
مقام های جرمنی میگویند در میان افغان هایی که فرستاده شدند اکثریتشان به خواست خود به افغانستان بازگشتند. برای آنها کمک های مالی هم صورت گرفته تا برای بازگشت به کشورشان حاضر شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس برای بیش از 12,500 پناهجوی افغان گفته شده تا از جرمنی دوباره به کشورشان بازگردند. اداره فدرال مهاجرت جرمنی میگوید افغان ها در سال 2016 پس از شهروندان سوریه بزرگترین گروه پناهجویان در آن کشور بودند. وزارت داخله جرمنی تایید می‌کند که شمار از افغان‌ها در جریان امسال دوباره دوباره به کشورشان فرستاده شدند، اما نمیگوید که این کار چه وقت صورت گرفته است. در جریان سالهای 2015 و 2016 میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو از افغانستان، شرق میانه، کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای فقیر وارد جرمنی شدند. اخیراً انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت نیاز است تا کشورش موضع شدیدتر را در قبال پناهجویان به اجرا بگذارد و آن دست پناهجویان را به کشورهایشان دوباره بفرستد که درخواستهای پناهندگیشان رد شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
گروه‌های اپوزیسیون ازبکستان که دور از کشورشان فعالیت می‌کنند با بحران مشروعیت روبرو‌اند. بعد از مرگ اسلام کریموف و روی کار آمدن میرزیایف در ازبکستان، امیدواری‌ها برای اصلاحات در جامعه این کشور بیشتر شده است. اما تعداد هم به این نظرند که اپوزیسیون ازبکستان به مرور زمان بیشتر محدود شده و از فعالیت باز خواهد ماند. جزئیات بیشتر را از سید سمیع عباس میشنوید و با تعقیب آن برنامه‌های حقوق بشر و در امتداد لحظه‌ها را با هم میشنویم.
دو سال قبل زمانی که یک گروه از افراد پلیس به خاطر بدرفتاری در ازبکستان مجازات شده و از صفوف پلیس خارج شدند، چنین امیدواری به میان آمد که شاید اصلاحات در این کشور حکم فرما شود و حامیان حقوق جشن گرفتند. رانندگان موتران در آن وقت با کمره هایی که در سویچ برد موترهای خود داشتند، صحنه های را فیلم برداری کرده بودند که رشوت ستانی و بدرفتاری پلیس را نشان می داد و به خاطر آن افراد پلیس مجازات شدند. اما خوشحالی فعالان حقوق آنقدر طولانی نبود، چون به زودی حکومت استفاده از کمره ها را در سویچ برد موترها غیر قانونی اعلان کرد. دو گروه اپوزیسیون ازبکستان، تشبس و قرق مایمیز، که ما ترس نداریم معنی دارد، از طریق آنلاین اعتراضات خود را بر ضد رژیم استبدادی اسلام کریموف بیان میکردند. یک عضو گروه ما ترس نداریم، میر احمد مومنوف، اصرار داشت به خاطر این حرکت را آغاز کردند که دیگر به جنبش های اپوزیسیون این کشور اعتماد نمانده و چیزی که در گذشته بسیار بزرگ به نظر می رسید، دیگر اعتماد مردم را به خود از دست داده است. رژیم کریموف توسط حکومت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشر همیشه متهم بود که منتقدین خود را بازداشت کرده و آنها را شکنجه و لتوکوب می‌کند. با وجود امیدواری‌ها در مورد اصلاحات سیاسی در رژیم نو ازبکستان تحت رهبری شوکت میرزیایف که در 14 دسامبر به حیث رئیس جمهور ازبکستان حلف وفاداری یاد کرد، بسیار قبل از وقت است که گفته شود صدر اعظم سابق کریموف میرزیایف اقدامات جدی را در مسیر اصلاحات اتخاذ خواهد کرد. یک تحلیلگر ازبک در پاریس، کمال الدین رابیموف، به رادیو آزادی اظهار داشت باز بین رفتن کریموف و به قدرت رسیدن میرزیایف مایوسی اجتماعی و توقعات اجتماعی تبدیل شد. اما با آن هم مردم چنین فکر میکنند که در تحولات سیاسی و اجتماعی یک کشور اپوزیسیون و منتقدین نقش عمده بازی میکنند که در ازبکستان این گروه ها به بحران مشروعیت مبتلا میباشند، زیرا همه از فاصله های دور از کشورهای اروپایی توسط اینترنت نشرات می کنند ولی در صحنه ظاهر نمی شوند. یک ازبک به رادیو آزادی گفته است که گروه قرق مایمیز، یعنی ما ترس نداریم، نشرات خود را از طریق اینترنت و خارج از کشور انجام می دهد و حاضر نیست ترس نداشتن خود را در داخل این کشور عملا نشان بدهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می گردد. شما می توانید این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به بحث روی ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان و کارکردهای آن می‌پردازیم. مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. شنونده های عزیز، برنامه را آغاز می‌کنیم. در ابتدا تشکر از سیرت صاحب که در برنامه حضور یافتند. سیرت صاحب، در آغاز از شما در مورد تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنویم.
نخست به شما، به اداره محترم شما، به تمام شنونده های عزیز کشور ما سلام احترامات تقدیم میکنم. اصولنامه پاریس شماره 134 بر 84 مورخ 20 دسامبر 1993 در پاریس این اصولنامه به تصویب رسید که کشورهایی که محسوس نقض حقوق بشری و یا هم از مراحل جنگی که یا توسط کودتاها و یا اشغال از طرف کشورهای دیگری صورت گرفته، کمیسیونها به اساس لزوم دید کشورشان که در چوکات وزارت یک ریاست و یا یک مدیریت مستقل ایجاد و برای از او قانون تشکیل وظایف و صلاحیات مشخصی را تصویب رساندن که به او اساس کمیسیونها در هر کشور به اساس لزوم دید سازمان حقوق بشر ایجاد میشه که خوشبختانه افغانستان هم چون عضو سازمانهای حقوق بشر میباشه از یک مرحله جنگی عبور به دموکراسی نموده، به اساس توافقنامه بن مورخ 20 دسامبر 2001 ایجاد گردید که در او به چند نقاط اشاره شده. اول، توقف جنگ در سراسر افغانستان، بازسازی، کمک های جهانی به خاطر بازسازی افغانستان، ایجاد 4 کمیسیون که عبارت از کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون انتخابات، کمیسیون اصلاحات اداری و کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی، ای در توافقنامه بن تصریح گردیده. به اساس فرمان رئیس جمهور موقت اداری امور، فرمان صادر گردید و ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در 16 جوزای 81 که دارای 9 عضو، 1 رئیس و معاون تعیین و در ماده 58 قانون اساسی این کمیسیون تسجیل گردیده که پشتوانی ملی کشور است، که هم به اساس فرمان رئیس جمهور در سال 1382 قانون اساسی به تصویب رسید و یک سبقی شرعی وثیقی شرعی بر کشور. خوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر تا اکنون بدون دفتر مرکزی 8 ولایت دفاتر صحاوی و 6 دفاتر ولایتی خود ایجاد کرده که از آغاز تا اکنون در وقتی که امن و امنیت بود، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بد و تأسیس خود در مناطق دوردست که رسیدن و رفتن تا اونجا بسیار مشکل بود، پای خود و حضور خود اونجا در بین مردم یافت.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری به میزبانی من لیزا حیدری و مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم. با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی. حال می رویم به ادامه برنامه. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث ما را زمان تأسیس و کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان تشکیل می دهد. سیرت صاحب، در این بخش از برنامه می خواهیم از شما در مورد کارکردهای این کمیسیون در افغانستان بشنویم که از زمان تأسیسش تا اکنون چی دست آورد ها و فعالیت های در خصوص حقوق بشری در افغانستان داشته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بد و تأسیس تا اکنون که ما قبل اشاره کردم، در اول سالها به قرا و قصبات دوردست تانست که حضور فیزیکی خود اونجا حضور داشته باشه، به مردم آگاهی حقوق بشری که حق بشری مسلمشان که در قوانین وضعی افغانستان تسجیل گردیده بوا برسانه، صلاحیت و وظایف کمیسیون نیز بوا شریک ساخته که تا اکنون آگاهی عامه 6,001,241 نفر در زمینه آموزش های حقوق بشری چی مرد و زن در قریه و قصبات به هر سطح ای آگاهی حاصل نموده، به تعداد 3,585 شکایت مربی بر نقض حقوق بشری در سراسر کمیسیون در دفاترشان ثبت و پیگیری و رسیدگی به او شده، به تعداد 37,829 مورد قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون ثبت رسیدگی و پیگیری شده. پیش از 6,708 تن زندانیان که غیر قانونی سلب آزادی و یا هم حبس خود در زندانای کشور سپری نموده، به مجرد اطلاع کمیسیون حقوق بشر با مقامات زیربطشان در تماس و به تعداد 6,708 نفر از زندانهای کشور رها شده. 50 مورد زندانای شخصی که افراد با نفوذ مسلح زورمند چی در چوکات دولت و چی از بیرون دولت بوده داشته، تثبیت، شناسایی و به مقام محترم وزارت امور داخله در قسمت محو از بین بردن و بسته شدن زندانها نامه ها فرستاده شده که خوشبختانه مقام محترم وزارت امور داخله اقدام و به تعداد 50 زندانهای شخصی مسدود و از بین رفته. به تعداد 77 گزارشات تحقیقی با موضوعات مختلف و نظارتی که کمیسیون داشته نشر و به سمع هموطنان عزیز خود رسانده.
تشکر سیرت صاحب، شما از کارکردهای کمیسیون حقوق بشر در افغانستان یادآوری کردین. حال در پایان برنامه شما میپرسیم که این کارکردها تا چی حد نتیجه بخش بوده و تأثیر خوب بر زندگی مردم در افغانستان داشته است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر مدعی به موارد ذکر شده که پرداخت، هنوز هم تأمین عدالت و رعایت حقوق بشر در کشور نشده. در این مورد خدمت شما عرض بکنم که اولین چیزی که نقض قانونیت حقوق بشری میکنه، اول جنگ در کشور، دوم فساد اداری، سوم روابط بر ضوابط، چهارم تقوی افراد زورمندی که نفوذ داره، قدرت داره و مورد پیگرد قانونی قرار داده نشده. اول خو ما غنامندی قانون وضعی که ما در دست داریم، افغانستان از لحاظ غنامند قانون مروج جهان است. دوم به نسبت آگاهی مردمی که آگاه شدن میفهمن اگر ما به اداره برم و اداره کار ما را نکنه، یک اداره است که بازپرس این مردم را قرار میده، با ما میام مراجعه میکنه. نسبت به سالهای گذشته شکایت هایی که به حقوق بشر میرسد نسبت به اوایل کمتر شده، آگاهی حاصل کرده. خود کمیسیون مستقل حقوق بشر تانسته که از طریق آموزش به مردم و ما سپاسگزار فامیلی رسانه ها هستم که رسانه ها تانستن موارد حقوق بشری و صداهای مردم به گوش دولت رسانده و مردم آگاهی حاصل کرده که یک دولتی است که پشتیبانی ما است. در صورتی که قانون نقض شوه، روابط بر ضوابط حاکم باشه، ما میتونیم به مرجع ذی صلاحی که مستقل بی‌طرف است به مراجعه شوه و به شکایت ما رسیدگی شوه. کلیل الهم فعلا در ادارات خودسری ها نیست، سلیقه ها تا اندازه کاهش پیدا کرده، ولی بدبختانه که ما به موارد اولی که اشاره کردم دید کشور جنگ است و جنگ همه چیز را به باد میبره. حاکمیت قانون، صلح، امنیت، رفاه، آرامش، همه چیز به باد میبره. امیدوار و ای هستیم که دولت ما، سیاسیون ما و همه مردم دست به هم دست بده تا از این جنگ خانمانسوزی که همه وارد را میسوزانه و حریق میسازه به این جنگ نقطه پایان داده شود، تا مردم جهانی که امید به رفاه و سعادت مردم افغانستان است او روزی را ما به چشم و به دست خود لمس کده تانسته باشیم.
تا تشکر سیرسوب از اینکه در برنامه حضور یافتین و تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه حقوق اساسی و بشری را تا اخیر شنیدین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد زمان تأسیس و کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان صحبت کردیم. مهمان برنامه ما هم عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. شنونده های عزیز، از این که باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در یکی از برنامه های دیگر حقوق بشری قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است راه زندگی را به خوبی طی نمایید. شاید شما هم دالان منزل را دیده اید و یا هم به فضای دالان علاقمندی دارید. در این برنامه در مورد ارزش فولکلوری دالان و اینکه دالان چیست و در افغانستان از آن چی استفاده می شود مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
راز دنم چی فرش کلی می دالان وول وول بارانده راز دن نه چی فرش کلای می دالان ده وول وول بار
شنونده های عزیز، دالان در معماری افغانی از قدیم رواج داشته و حتی در اکثر بناهای تاریخی نیز دالان دیده می شود. دالان معمولاً در ساختمان‌های کلاسیک موجود است. در افغانستان دالان ارگ ریاست جمهوری که در زمان زمامداری ظاهرشاه ساخته شده است و دالان ظاهرشاهی در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار و ده‌ها دالان دیگر موجود است. همچنان دالان‌های تاریخی شهر دهلی هندوستان که به نام پادشاهان مغولیات می‌شوند قابل یادآوری است. حبیب الله رفیع مشاور علمی آکادمی علوم و نویسنده افغان می‌گوید که دالان در جامعه افغانی چی نوع یک شکل و ساختمان است؟
دالان نوعی از تعمیر است که معمولا دیوال پیش رویش نمی باشه، یعنی آزاد می باشه، هوای آزاد داره و معمولا مردم در تابستان در دالان زندگی میکنه، همونجا میشینه و نان میخوره و به این اساس یک تعمیر است که با مقابل تواخانه قرار داره. زمستان در تواخانه زندگی داره و تابستان در دالان. علاوه بر این در دالان یک سلسله ضروریات خود هم میگذاره و از اونجا باز استفاده میکنه.
گفته می شود از نگاه معماری و مهندسی دالان رهرو باریک است که با پیچ و خم وارد شونده را از حولی خانه هدایت می کند. پیچ و خم دالان برای رعایت حریم خصوصی خانه می باشد تا آبر نتواند سریعاً فعالیت های جاری در حولی را متوجه شوند. انجینیر لایق یکی از مهندسین وزارت شهرسازی دالان را چنین تعریف می کند.
پیش از اینکه در قسمت دالان برتن روشنی پرتن میخوایم شما را به دالان درنمایی کنم که دالان چی است. شما در خانه های سابق دیده باشین یک سایه بود به نام هشتی که یا هشتولی بود یا چارزولی بود و این هشتی یک سایه یک فضایی بود که بالای سر خود یا گنبد داشت یا می خود هشتولی به این شکل آمده بود، یک فضا را خلق کرده بود که از اون بالا یک نور بسیار خفیف میتابید، بالایش یک سوراخ داشت، امی سایه هشتی را روشن می‌ساخت. این از این هشتی به بعد وقتی که حرکت می‌کردیم یک راراو، یک راراو به نام به شکل پیچ و خم داشت، اینمی راراو میره به حیات داخل می‌شد. اینی به نام دالان است، یک تونل وارد، یعنی امی سایه دید وارد شونده را در سایه از دید مستقیمش محفوظ نگاه می‌داشت. امی آن دیمشار کنه زیاد است.
برهان الدین نظامی باشنده ولایت بدخشان می‌گوید دالان از سابق تا اکنون رواج دارد و در برخی جاها برنده نیز گفته می شود.
دقیق است که به ساختمانایی که در گذشته و تا اکنون هم اکثریت به منوال گذشته ساختمان های خدایار میکنن دالان وجود داشته. دالان مثلا گفته میشه که دو سه خانه با هم پیوند میتن، در بعد جا اطلاق برنده با میشه، در بعد جا هم اون دالان میگن، اما به سبک امروزی مثلا تقریبا شبیه دالان دهلیز گفته میشه. اما دالان و برنده تا هنوز هم وجود داره که اونجا مردم در تابستان یا در زمستان در سایه در گرمی از اون دالان استفاده میکنن، مثلا یک جایی که پیش روی چند خانه میباشه.
باید گفت دالان در ادبیات شفاهی مردم نیز جایگاهی خاص دارد و در بعضی از ابیات کلمه دالان به کار رفته است و فضای دالان را مردم میپسندد و در دالان مینشینند. علی شیر رستگار مدیر مسئول مجله خراسان در مورد ارزش فولکلوری دالان چنین میگوید:
در گذشته ها مثال قریه بود، در اون قریه وقتی خانه می ساختن یک دالان هم می ساختن و یک صوفی دیگه در اون دالان وجود داشت که در تابستان ها معمولا اعضای من خانواده هم یا اعضای من قریه می آمدن در اون دالان می نشستن. این دالان نسبت هم را به بیرون داشت و هم را به خانه ها، فضایش در تابستان ها معمولا سرد بود و چای هم آموجی می نشن، بس قصه ها را آموجی در دالان ها می کردن و ای در ادبیات ما این عکاس پیدا کردم. این دالان مثلا در شعر امزایر که مرحوم امزایر خوانده که از بالا باران آمد یاریم به دالان آمد،
از بالا باران آمد یاریم به دالان آمد، از بالا باران آمد یاریم به دالان آمد، یک بوسه طلب کرد وای وای چشمش به گریان آمد، یک بوسه طلب کرد وای وای چشمش به گریان آمد.
سر محقق شاه محمد مصلح عضو مرکز زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان میگوید دالان در اشعار شاعران کلاسیک هم آمده است، مانند شعری از شهریار: رفتیم رو به کاخ آمال و آرزوها، آنجا که چرخ بوسد ایوان بارگاهی، دالان از بهشتم بخشید و دل بخواهم، آری بهشت دیدم دالان دل بخواهی.
کلمه دالان یا واژه دالان در قدیم هم در اشعار شاعران و نویسنده کاربرد داشته، استعمال شده، گاه گاهی وقت در اشعار شاعران هم ایم آمده، اما به عین معنا احتمال داره کدام معنای تعریضی و کنایوی هم در ادبیات داشته باشد، یا در اشعار شاعران وقتی که شاعر استعمال کرده و به کار برده معنایش یک تعریض و کنایه هم باشد، یعنی از یک جا به جای دیگر نقل کردن، یعنی مکانی را وانمود کردن یا نشان دادن که در اونجا مطلوب شاعر است.
باز هم آقای مصلح میگوید که در قدیم وای نیز به دالان نشست و برخاست داشته و اکنون دالان ها با کم تغییر دیده می شود.
در خانه های ما زندگی کردیم که دالان کوچک داشته که در وقت به نام دالان یاد میکردن و امروز نامش تغییر دادن به نام بهرو یا دهلیز یاد میکنن. همین طور چیزا وجود داشته که اکثرا محلات تاریک هم بوده، ولی امروز که واسه تفاوت کرده، یعنی رهرو ها که سابق به نام دالان یاد میشد و امروز به نام دهلیز یا رهرو یاد میشه، اینا شکل دیگه ای را کلانتر و بزرگتر به خود گرفتن و عمو پوزیشنشان هم تغییر کرده.
دالان معمولاً در قرا و قصبات به دو شکل ساخته می شود که یکی به قسم پخته و از مواد با کیفیت ساخته می شود و دیگر آن را به طور که از چوب های نی و لخ می سازند. استفاده دالان در هر منطقه فرق می کند و عده‌ای از مردم بر علاوه این که در دالان می نشینند از آن موقع ضرورت به حیث تنورخانه هم کار می گیرند. جاوید استانکزای باشنده ولایت لوگر از رواج دالان در منطقه شان می گوید:
در تابستان که است از دالان استفاده میکنه، به خاطر گرمی زیاد میباشه، مردم در تندرخانه نمیتونن پخته کنه، از همون خاطر از دالان استفاده میکنه. دالان ها که است به دو قسم استفاده میشه، که از چپری های استفاده میکنه و دیگه کسی اتاقای نیمه جور میکنه که دو طرف دیوال داره و دو طرف آن آزاد میباشه، و چپری ها که است او چهار طرف آن باز میباشه، او بهتر از اتاقهای نیمه میباشه، به خاطر که در زیر چپری که آنان پخته میکنند فضای آن آزاد میباشه و احساس گرمی زیاد نمیکنند.
نگفته نماند که سبک خانه‌سازی امروز با آمدن تکنولوژی فرق نموده است و از همین لحاظ در ساختمان‌های جدید دالان کمتر دیده می شود و اکثراً جای آن را سایبان‌ها گرفته است، ولی دالان همیشه انسان را به یاد خاطرات گذشته و صلح و صفا می اندازد که در گوشه از دالان کوزه آب می بود و در برخی دالان‌ها دیگدان و تنور نیز با دود سیاهش آرام آرام بوی چوب را به هوا می پراگند و زندگی دهاتی را رنگ تازه می بخشید. پس چی خوب است تصاویر این گونه ساختمان ها را همیشه زنده نگه داریم تا نسل آینده نیز از آن بهره ای داشته باشند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.